أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همگی به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام این لعن و سلام رو بدیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. در ایام عاشورا ما یک کاری کردیم که در عمرمون نکرده بودیم در منبر، و اون اینی که مسائل خمس رو بگیم. هیچ وقت من مسائل خمس رو تو منبر نگفته بودم. عده‌ای از دوستان جمع شدن، مسائل پرسیدن، جواب دادن خصوصی. گفتن چرا رو منبر نمیگی؟ گفتم برای اینکه من رو منبر بگم مردم خیال میکنم میگم خمستون رو بیاریم بدیم من بخورم. حالا یه خودش شوخیه، ولی واقعا مردم خیلی ها اینجوری هستن. گفتن که خیال کنم تو رو که میشناسن هم. گفتم نه، همه نمیشناسن، که من واقعا برای همین میگم که خب مثلا خمسه بگم. عرض کنم قرار بر استخاره شد، استخاره کردم بسیار خوب، ترکشم بعد دوتا استخاره کردم. در حدود 20 سال پیش که من منبر تازه شروع کرده بودم، یکی از مراجع تقلید خدا رحمتش کنه که به رحمت خدا رفت و استاد من بود، یه جمعی نشسته بودن، همین صحبت شد. گفت چرا؟ گفت این مسائل رو میگی به مردم؟ گفتم نه. فرمودن چرا نمیگی؟ گفت همین علت رو. گفتم، خندید و گفت من به عنوان معلمت، پدرت، مرجعه به تو حکم میکنم که بگو. گفتم نمیگم، مخالفت میکنم با شما، نمیتونم. واقعش اینه که مسئله گفتن غیر از کار عملی است. وظیفه ما مسئله بدون، میخواین انجام بدون، میخواین انجام ندون. شروع کردیم دهه عاشورا، بعد یه عده‌ای اومدن مسائلی پرسیدن، دیدم چقدر مردم بی اطلاع هستن از مسائل مالی دین. عرض کنم که مسائلی رو شروع کردم به گفتن توی دهه عاشورا. البته مسئله غیر از استدلال و اثباته، ولی من دوتاییشم گفتم. عرض کردم که لفظ خمس در قرآن یک بار آمده، اما زکات در قرآن مکرر آمده، خمس یک بار آمده. معنای زکات که حتی قبل از زکات اصطلاحی در قرآن آمده به معنای مطلق تزکیه مالی است. زکات اصلا از تزکیه، تزکیه از زکات اومده. خمس یکی از اقسام زکاته. یه چند تا مسئله گفتم، یه دونه مسئله امشب میگم. مراجع فتوا میدن کسی که دیگری خرج او را میدهد، مثل بچه ها که پدرشون خرجشون رو میده، مثل خانم ها که شوهرشون خرجشون رو میده، یا اینکه یه نفر تبرع کرده خرج یه دانشجوی رو میده، اگر این دانشجو درآمد داشته باشه باید خمس کل درآمدش رو بده. چرا؟ چون اداره میشه از جای دیگه. البته این در صورتی است که تا آخر سال، چون گفتیم هر کسی که مسلمان شیعه است باید سال مالی داشته باشه، به شرطی که تا آخر سال بمونه. مثال میزنم، آقای مهندس مسعود خرج منو میده، من هیچ خرجی ندارم. یه نفر منو مثل این آقا دعوت کرد منبر، چهار هفته خونهشون، به من 1000 تومن پول داد. چون ایشون تمام خرج منو میده، این 1000 تومنی که من درآمد دیگه ای داشتم که خرج ندارم، کلش خمس داره. کی؟ آخر سال. اما اگر وسط سال 1000 تومان خرج کردم، غیر از اینکه ایشون خرج منو میده، مثلا میگم اینو یه مسافرت رفتم صدقه دادم، باش کربلا رفتم، به یه فقیر بخشیدم، نه نداره، چون دیگه خرج کردم.
پس کسانی که درآمدشون برای خرجشون نیست، یعنی خرجشون کسی دیگه میده، هر درآمدی که داشته باشن اگر تا آخر سالشون بماند خرج نشود، خمس داره. یه صلوات بفرستیم. در این 30-40 ساله که طلبه هستم و حرف میزنم، جلسه دارم، کلاس دارم، تا حالا تو احتجاجات زوم نکرده بودم. الان که رفتم تو کار احتجاجات، میدم چی کار کردن ائمه طاهری. اینی که انشاءالله این برنامه زیارت عاشورا و احتجاجات تا آخر سفر باقیست. تو ربیع الاول دیگه باید بریم راجع به پیغمبر و احتجاجات پیغمبر انشاءالله. خب این جمله رو دقت کنید در زیارت عاشورا، چون قرار شد ما جملات رو انتخابی سلکت کنیم، روش صحبت کنیم، نه کل زیارت عاشورا. کل زیارت عاشورا رو شاید مثلا 25 سال پیش صحبت کردیم و پیادم شده. حالا انشالله که درست بشه عرض کنم که حالا جملاتی ازش میگم، خب فرقم میکنه. یا ابا عبدالله اینی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمته و الى الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. یا ابا عبدالله، چرا به ابا عبدالله امام حسین علیه السلام میگیم یا ابا عبدالله؟ میگیم که آقای مهندس، من به شما ارادت دارم. آقای دکتر، من باید برای معالجه بیام، برای سرماخوردگی پیش شما. آقای لباس فروش، برای خریدن عبای برندار باید بیام خدمت شما. وقتی میگم مهندس، یعنی مهارت مخاطب من مهندسی است. وقتی میگم آقای دکتر، یعنی مهارتشون طبه، یا حالا دکترای رشته های دیگه است. وقتی میگم یا ابا عبدالله به امام حسین چی خطاب میکنم؟ میگم که ای کسی که در بندگی به اوج و قله رسیدی. ابو عبدالله یعنی عبدالله، یعنی بنده خدا. کیا بنده خدایی؟ کی نداره. در کجا بنده خدا هستی؟ در کجا نداره. در چه شرایطی بنده خدا هستی؟ شرایط نداره. بندگی من نسبت به خدا مطلقه. وقتی میگیم عبدالله، معناشو دارم میگم، عبدالله یعنی بنده خدا، همیشه بندگی خدا رو داره و همیشه بنده خداست. ابو عبدالله یعنی چی؟ یعنی پدر بندگی است. در عرب کسی که یک وصفی را در سطح بالا داشته باشه، اولش یه اب میارن. حضرت قمر بنی هاشم اسمشون چیه؟ ابوالفضائل، یعنی پدر فضیلت هاست. یکی از لقبهای کنیه های حضرت زهرا علیها سلام چیه؟ ام الائمه. ام الائمه یعنی غیر از اینکه مادر امام هاست، امام پروره. در امامت به نقطه بالا رسیده. ابو عبدالله دو تا معنا داره. مهمترین معناش اینه که دارم عرض میکنم، ای کسی که در بندگی خدا به اوج رسیدی و بالاترین سقفو طی کردی، ابو عبدالله یعنی. مثلا در عرب به فالوده میگن ابو سائق. سائق یعنی گوارا، یعنی این یه چیزی که در گوارایی به اوج رسیده. ابو سائق بالاترین گوارایی رو داره. خیلی از این اصطلاحات در عرب هست. یا ابا عبدالله، ببینید کجا داریم صحبت میکنیم. گفتم در زیارت ائمه ما یه مثلث طی میکنیم، اول رو زمین بعد که تیک آف میکنیم به طرف الوهیه، یه ارتباط با امام حسین داریم که امام حسین رو زیارت میکنیم، یک ارتباط با خدا داریم که با خدا در این زیارت ارتباط برقرار میکنیم. یا ابا عبدالله، ای کسی که در بندگی خدا به مقام پدری رسیدی و به اوج رسیدی، یه معناست. یه معناش اینه که عرب وقتی کسی بچه متولد میشه سه تا براش اسم میذاره: اسم خاص، لقب، کنیه. کنیه یعنی اونی که اول اب داشته باشه، در پسران، در دختران ام داشته باشه. خب ابو عبدالله گفتن این کنیاشه. اون وقت بعدها ممکنه پسری داشته باشه اسمشو بذارن عبدالله، ممکنم نداشته باشه، بازم اون کنیه براش هست. البته امام حسین علیه السلام پسر عبدالله هم داره، عبدالله رضیع، که اسمش چی بوده؟ حضرت علی اصغر علیه السلام بوده. عبدالله رضیع یعنی عبدالله شیرخوار، که اونم بوده. امام حسین علیه السلام به دو جهت ابو عبدالله، هم به جهت معنوی و از نظر اینکه بندگی خدا رو داره، هم به جهت اینکه کنیهشون از اول این بوده، پسری هم داشتن عبدالله بوده. خب در این خطابی که میکنیم یا ابا عبدالله، دو سه تا نکته ریز داره، ببینین درست میگم یا نه. یکی این که خدا که بیهوده حرف نمیزنه و پیغمبر و ائمه بیهوده حرف میزنن؟ نه، بیهوده یا خیال بافی یعنی شعر نمیگن. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. خب پس وقتی میگیم که یا ابا عبدالله، چون شعر نمیگیم و خیال بافی نمی کنیم، میخواهیم بگیم که زنده هستی، صدای ما رو میشنوی. این مهم. یا ابا عبدالله یعنی تو صدای ما رو میشنوی. این درسته، اینو قرآن امضا کرده. کجا امضا کرده؟ فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گمان نکن کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده هستند، بلکه زنده هستند، در نزد پروردگار خود روزی میخورند. بقیه مردن، بقیه مرده نیستن. هر که میمیره روحش زنده است، اما مختلفه. هواپیمایی هست که فقط مثلا میگم تا 10 کیلومتر پرواز میکنه، هواپیمایی هست تا 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر، هواپیمایی هست نصف کره رو پرواز میکنه بدون توقف، هواپیمایی هست که مثلا اصلا اینایی که دستی و مال کشاورزیه تا 1000 متر ارتفاع میگیره، هواپیمایی هست که تا 3000 پا، 4000 پا، 5000، بیشتر 32000 پا که میشه 10000 متر یا بیشتر اوج میگیره. روح انسان از نظر تقدس و از نظر پاکی هر چقدر بزرگتر باشه، بعد از مرگش تسلطش بیشتره. روح‌های بزرگ و مقدس بیشتر پرواز میکنن، بیشتر حضور دارن، بیشتر تسلط دارن. اینو بدونید، قطعا اینطوریه. ما روایاتی داریم درباره ارتباط ارواح مؤمنین با خانواده هاشون. تو این کتاب 6 جلدی ما چیه؟ معاد توی قسمت نفسش و روحش و تجسم عملش، اونجا روایاتشو من آوردم 6 جلده، بخونید اگر فرصتی کردید. نسل امروز درباره معاد هیچ چی نمیدونه و یکی از علل این که جامعه ها خیلی آلوده شده به گناهان به خاطر اینکه تذکر معاد و روز قیامت داده نمیشه. مردگان شبهای جمعه میان به خانه وابستگانشون سر میزنن، پدر به خانه بچه هاش، مادر به خانه بچه هاش. این روایت داره. اگه دیدن که اینا مشغول اطاعت هستن، مثل شما که نشستین اینجا روزه اومدین، ختم خطابه میکنیم، زیارت عاشورا توضیح میدیم، با دعا و خوشحالی برمیگردن و از این جلسات بهره میبرن. این روایت داره. اما اگر اومدن دیدن که ما مشغول لهو و لعب هستیم، نفرین کنان برمیگردن و نفرین مردگان و دعای مردگان برای زندگان بیشتر مستجاب میشه. روایت هم داره راجع به پدر که اگه حاجتی داری برو سر قبرش ازش بخواه که برات دعا کنه، دعاش مستجاب میشه. راجع به پدر داره. پدر مادر همه اینطوری هستن، منتها این روایت مخصوص راجع به پدر من دیدم تو این کاشانه مهدی که حقوق والدین و فرزندان هم هست، فکر میکنم روایتش رو توفیق پیدا کردم آوردم. پس همه ارواح زنده هستن، اما یه عده‌ای در لجنشینان عالم ارواح هستن. لجنشینان کجان؟ لج کجاست؟ عند ربکم. مگه خدا جایگاه خاصی داره؟ نه، خدا در قعر دریاها هست، در اوج آسمان ها هم هست. اما عند ربکم یعنی در بهشتایی هستن که اونجا بهشت خاص خداست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی، فی عبادی وی آی پی ها هستن، جنتی اسپشیال وی وی آی پی ها هستن، خیلی مخصوصا، یعنی اونا دیگه پیش خدا هستن. خدا جای مکانی که نداره. معنای این که پیش خدا هستن چیه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. معنای این که پیش خدا هستن چیه؟ معنای این که پیش خدا هستن اینه که هی از نور خدا نور میگیرن، تشعشع میکنن، هم تشعشعشون به مردم میرسه، هم وقتی عند الله هستن خدا بهشون وقتی نور میده، یکی از نورها نور شنواییه. خوب گوش کنین رو میگم، تمامشو مبتنی بر روایات میگم. نور دیداریه، نور توان بیشتره. وقتی عند الله هستن، خدا همه جا رو مگه نمیبینه در آن واحد؟ اینها هم دیدشون خیلی وسیع میشه، خیلی جاها رو میبینن، نمیگم در حد خدا. مگه خدا همه چیز رو نمیشنه و حتی ضمائر رو؟ چرا؟ اینها ضمائر مردم رو هم به خاطر تابش نور خدا میبینن و میشنن. فهمیدی عند ربکم یعنی چی؟ چون خدا که جا و مکان مادی که نداره، فیزیکی که نداره، همه جا هست خدا. هو معکم اینما کنتم. اینا عند الله هستن، یعنی لجنشینان بهشتن. لجنشینان بهشت کسانی هستن که در بالاترین مراتب هستن، که وقتی بالاتر مراتب هستن به خاطر قربشون به خدا از خدا زیاد نور اقتباس میکنن. وقت نور که از خدا اقتباس کردن بیشتر میبینن، وسیع‌تر میشنون، وسیع‌تر میتونن کار انجام بدن. پس وقتی میگیم یا ابا عبدالله صدا میکنیم، امام حسین علیه السلام هر کسی را در هر کجای دنیا بگه یا ابا عبدالله جواب میده و میشنوه. این یه توضیح خیلی خیلی مختصر. یکی از شخصیتهایی که شما میشناسین، اون هم پیش خداست، اسمش هست همسایه خدا، تو خطاب قدیر هم اسمش اومده، معاشر الناس انه جنب الله، امیر المؤمنین علیه السلام. در کتاب خدا داره اینجوری اومده که ان تقولوا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، تو قرآن اومده فی جنب الله. چرا امیرالمومنین علیه السلام شده فی جنب الله؟ باز تو خطاب قدیر داره، و هو یرید الله فی کل حالن، در تمام لحظات چشمش به خداست، به نور خداست. وقتی تقرب پیدا میکنه دیدش وسیع‌تر میشه. خب یا ابا عبدالله میشنبه، اینی اتقرب الالله، من
طلب قرب میکنم به خدا، تقرب میجویم، نزدیک میشوم، گام برمیدارم به سوی خدا. انی اتقرب الالله، من طلب تقرب میکنم، قبول قرب میکنم، قبول نزدیک شدن میکنم به خدا. کی میگه اینو؟ بعد از اینکه کلی لعن و سلام کرده، لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. بعد از کلی این لعنها و سلامها، من نزدیکی میجویم، تقرب میجویم به خدا و الى رسوله، و به رسول خدا هم تقرب میجویم. چرا به رسول خدا تقرب میجویی؟ چون رسول خداست، از طرف خدا آمده. نمیگه به مهندس تقرب میجویم، به دکتر، به روزخون، به هر کی. میگه به رسولش، چون رسوله، تقرب میجویم. از پیش خدا اومده بهش تقرب میجویم. و الى امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین تقرب میجویم. و الى فاطمه، به فاطمه تقرب میجویم. تو بعضی از نسخه ها فاطمه نداره، اینجا داره. و الی الحسن، و به حسن تقرب میجویم. و الیک، به تو تقرب میجویم. یا ابا عبدالله، به پنج نفر طلب قرب میکنم، دلم میخواد نزدیکشون باشم. نزدیکشون آدم وقتی باشه، همسایه باشه، از امتیازات همسایگی استفاده میکنه. اگر انسان همسایه کسی باشه که مثلا میگم ما خونش توی یه حفاظتیه، حفاظت داره، میگه خونه ما امنه، برای اینکه اینجا حفاظت شده است، به خاطر یه همسایه که اونجا برای خونش حافظ گذاشتن، نگهبان گذاشتن، حفاظت میشه دیگه. اگر انسان در کنار منزل یه مرجع تقلید باشه که رفت آمده، میگه ما خیلی نزدیک هستیم، هر وقت بخوایم میریم خدمتشون، دست مرجعمون رو میبوسیم، مسئله‌مون هم میپرسیم. انسان نزدیک یه وزیر باشه، میگه ما خیلی نزدیکیم با هم، کاری داری به من بگو، من هر روز تو راه الله میبینم ایشون. تقربینه. یا ابا عبدالله، به پنج نفر تقرب میجویم. پنج نفر و نفر ششم، اون که نفر نیست، خداست. اتقرب الالله، رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه، و به حسن و امام حسین علیه السلام. خب نزدیک میشوم، وسیله داری یا پیاده میخوای بری تقرب بجویی؟ با چی میخوای بری تقرب بجویی؟ به موالاتک. خیلی جالبه ها، به موالاتک. یا ابا عبدالله، با سفینه فضاپیمای محبت و سرپرستی تو. چه معنا کردم موالات رو؟ محبت و سرپرستی. با سفینه فضاپیمای محبت و سرپرستی تو، یا ابا عبدالله، میخوام سیر کنم. چرا به موالاتک؟ امروز یه چیزی دیگه بابه. دیروز یه دکتری اومده بود که برای همین سرمخوردگی و تب من اومده بود. خب من هر کی میاد منزلمون یا میرم باش صحبت میکنم، جوری که داشت آمپول میزد و نمیدونم دوا میداد اینها، باش پرزنت کردم خطاب قدیر رو، یه خطابم بهش دادم. بعد گفتش که من مرید فلان شخصم. من جلسه اول هیچی نگفتم. گفتم خب گیت های ورودی برای رسیدن به خدا مختلفه، باید ببینیم که کجا اون گیت سیفتی سیکوریتی است، سالم گارانتی شده است. گفت کی؟ من هیچی نگفتم. گفتم فقط مهم میشینه که گیت ها همه منتهی بشه به سقلین، قرآن و اهل بیت. اما امروزی ها چی میگن؟ میگن اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق. دروغه، همچین چیزی نداریم، عرفا ساختن این. میخوان هر قلندر درویشی هر چیزی که به مردم دستور میده بگه دستوریست که به خدا میرسون، اینجور نیست.
اونی که ما رو به خدا میرسونه چیه؟ به موالاتک. به موالاتک یعنی سفینه سیفتی سکوریتی گارانتید، گارانتی شده محبت امام حسین و سرپرستی امام حسین. این میرسونه ما رو به موالاتک، به وسیله موالات تو و ولایت تو میخوام به خدا تقرب بجویم. خب و بالبراءت ممن قاتلک و نسب لک الحرب، که در یه نسخه دیگه داره و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. دو تا سفینه میخوام، یکی سفینه مثبت و پوزیتیو که محبت و موالاته، یکی براءت و بیزاری از سفینه نگاتیو. میگه من با این میام با اون نمیام. اون چیه؟ البراءت ممن اسس اساس الظلم، از کسانی که برای تو نسب عداوت کردن، با اون نمیام با این میام. با اون ماشین نمیدم با این ماشین، ماشینم مخصوصه. اینایی که میگن با هر سفینه میشه به خدا رسید، خدا خدا اینو نگفت. اولین جمله که آدم مسلمون میشه چی؟ آقا چی بگه مسلمون میشه؟ ها؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله دو تا سفینه معرفی میکنه، یکی نگاتیو لا اله، یکی پوزیتیو الا الله. پس نمیشه بگیم که درهای مختلف همه جا انسان رو به خدا میرسونه. اینا برای این میگن که از حدود و قیود دین خودشون رو راحت کنم، که امروز هم خیلی مسئله مده. یه صلوات ختم کنیم. انشالله بقیه شو هفته دیگه هم اینجاییم. چند هفته اینجاییم؟ بسیار خیلی جای خوبیه، مخصوصا که هفته دیگه هم میخوای شام بدی دیگه. هیچ، خیلی عالی. کتابی که در دستم احتجاج مرحوم تبرسیس. تبرسی کی بوده؟ قرن پنجم و ششم. کتاب چیه؟ احتجاجات، آرگیومنتز، دیالوگ ها و گفتگوها و صحبت ها و سوال و جواب ها و استدلال ها. قوغاییه. به مناسبت اینکه دیروز پریروز، پریروز پس پریروز هفتم امام علیه السلام بوده و الان هنوز تو محرم هستیم، من این احتجاج حضرت زینب رو میخونم و معنا میکنم. اگر که نتونستم تموم کنم بقیه هفته دیگه میخونم، اب نداره. هفته دیگه شب شام غریبان حضرت سجاد علیه السلام، چون 25 محرم پنجشنبه. صفحه 307 جلد 2، دو جلد البته در یک جلد، اینی که من دارم چاپ بیروته. عرض کنم که چاپ سال 1401، الان 1433، 32 سال پیش چاپ شده و ظاهرا همون موقع هم من خریدم. راویان رو دیگه من حذف میکنم. انه لما دخل علی ابن الحسین و حرمه علی یزید و جی ابر رأس الحسین و وضع بین یدیه فی تستن، موقعی که حضرت علی ابن الحسین به حرم وارد مجلس یزید شدن و سر بریده حضرت رو آوردن و گذاشتن در یه تشتی، فجعل یضرب ثناياه به مخسرتن، شروع کرد کوبیدن به لب و دندان ابی عبدالله با چوب دستی که در دست داشت. کانت فیده و هو یقول، این شعرها رو این ملعون کافر میخون، گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. گفت بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، باز دنیا نه وحی اومده نه خبری هست، همه رو منکر شد. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل، گفت کاش که اجداد من اینجا بودن میدیدن که چطور این بنی هاشم در دست من خزرج اینجا ذلیل شدن. لحلو وستحلو فرحن و لقالو یا یزید و لا تشل، اگر اونها بودن اشیاخ من هلهله میکردند و میخندیدن از خوشحالی و میگفتن یزید رود سفید که این کارا رو داره میکنی، همینجوری که میزد اینا رو میگفت. فجزیناه به بدر مثلا و اقمنا مثل بدر فعتدل. میگه عوض جنگ بعد که اشیاخ ما را اینا کشتن، من هم دارم عوضشو در میکنم. کسی که اسمشو امیرالمؤمنین گذاشته. لست من خند فنن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از قوم خودم نیستم اگر که انتقام نگیرم اون کاری را که بنی احمد فرزندان پیغمبر انجام دادن. اینا رو خوند، هم بیادبی کرد هم اظهار کفر کرد. قالو، راویان میگن فلم ما رأت زینب و زالک، موقعی که حضرت زینب این منظره رو دید، فاحوت الی جیبها، گریبان چاک کرد، فشقت هو، ثم نادت به صوت حزین تقرع القلوب. با صدای حزنناک و اندوهناک داد زد یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یا ابن مکت و منا، یا ابن فاطمت الزهرا سیدت النساء، یا ابن محمد المصطفی. اینا رو صدا زد که اونایی که اونجا حاضر هستن بدونن که سر بریده فرزند فاطمه و امیر المؤمنین به باب حسین. قال، راوی میگه فعبکت والله کل من کان، تمامی کسانی که تو مجلس یزید بودن شروع کردن به گریه کردن و یزید و ساکتون، یزید هم هیچ چی نمیگفت. ثم قامت علی قدمیها، حضرت زینب موقعیت رو مغتنم شمرد، پاشد رو پا ایستاد. و اشرفت علی المجلس، مشرف شد بر مجلس. تو اون مجلس حتی اتباع خارجی هم بودن. توی عرض کنم که اینجا به نظرم داره یا توی کتاب‌های دیگه خوندم، توی کتاب‌های دیگه که استدلالات مجلس یزید رو نقل کرد، یه یهودی بلند شد حرف زد، یه مسیحی بلند شد حرف زد، مهمانان او بودن از کشورهای دیگه اومده بودن که هم اون یهودی هم اون مسیحیه با این اعمالی که انجام داده بود بعد از سخنرانی حضرت زینب مسلمان شدن. اونجا پاشد وایستاد و شرعت فی الخطبه، شروع کرد در خطبه، اظهاراً لکمالات محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اعلاناً به انا نصبر لرضا الله، برای اینکه اعلان کنه که ما به کاری که خدا راضیه صبر میکنیم. لال خوف بلا دهشت، یزید نه از تو میترسیم نه از مرگ میترسیم نه از اسارت، فقط رضای خدا. فقامت الیه زینب بنت علی و امها فاطمه بنت رسول الله و قالت، از اینجا خطاب شروع شده. واقعا عجیب این خطبه و کمالاتی که حضرت زینب داد. چند روز بیشتر نیست که برادرش رو، دو تا پسرش رو، چند برادرش رو، تمام عزیزانش. این خانمایی که مثلا میگم یه جوون از دست میدن تا یک سال تا دو سال تا سه سال، هر وقت آدم میره پیششون صحبت بچهشون میکنه گریه میکنه، دوستان بچهشون میبینه گریه میکنه، لباس بچهشون میبینه. من چند نفر از دوستانم وقتی عزیزی رو از دست دادن تو خونه نتونستن زندگی کنن، خونه شون رو عوض کردن، رفتن که در و دیوار کنن. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها چند روز بیشتر نیست سر بریده برادرش، ببین چه ایمانی داره، استاد به خود بخوندن، ببین چه کرد با یزید و چیزی نذاشت برای بنی امیه. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی جدی سید المرسلین، صدق الله سبحانه کذالک یقول، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. نه که اون شعرها رو خوند و اون شعرها نشون داد که تکذیب آیات میکنه، اونم این آیه رو خوند، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سپس عاقبت کسانی که بد عمل کردن این شد که تکذیب آیات خدا بکنن و آیات خدا رو به مسخره بکشن. اینو خوند. ازننت یا یزید، گمون کردی که هید اخست علینا اختار الارض، زمین را بر ما تنگ کردی، و زیخت علینا آفاق السما، آفاق بزرگ آسمان رو بر ما تنگ گرفتی، فاسبحنا لکفی اسار، حالا اومدیم پیش تو در قیافه اسیرها، نساغ و الیک سوغن فی قطار، ما رو چون تناب بسته بودن به تمام اسرام که اینا از یک صف تجاوز نکنن، ما رو به صورت اسارا در یک قطار اسیرها آوردی، و انت علینا زقتدار، و تو بر ما اقتدار پیدا کردی، ازنن تیایزید ان بنا من الله هوانن، خدا ما رو سست قرار داده، ما رو کم آورده، کم شمرده، و علیکه منه کرامتن و امتنانا، حالا که این ظلم رو کردی تو به جایی رسیدی، به قدرتی رسیدی، ظلم و امتنان کردی، و ان ذلک لعظم خطرک و جلالت قدرک، این اقتداری که پیدا کردی به خاطر اینه که مقام تو بلنده، اندازه تو بزرگه، آدم بزرگی هستی، فشمخت به انفک، باد به قبقب و به بینی انداختی، و نظر تفی اتفک، نگاه کردی دیدی لشکر داری، تزرب و استرایک فرحن، قدم هایی رو برمیداری و برمیداری و میگذاری به عنوان خوشحالی، و تنفس و مزرویک مرهن، شونه ها تو بالا میندازی به عنوان خوشحالی، تکبر متکبرین شونه شونه اینجوری بالا میندازن، و راه میری با تکبر، اولی اینه که شونه ها تو بالا میبری، دومی و تنفس و مزرویک مرهن، یعنی قدم ها تو یه جوری برمیداری که تکبر تو نشون میده، هین رأیت الدنیا لک مستوسقه، شما عربی اونهایی که بلدن میدونن ما ها بیشتر عربی خوندیم، این ادبیات برای یک زن مصیبت دیده که 18 نفر از بنی هاشم و محارمش جلوی چشمش کشته شدن، و قطع قطع زنی که 3 روز در عروسیش حسین رو ندیده بود نتونست تاب بیاره، این زن بعد از این همه مصیبت حالا داره خطبه میخونه، به اینجا رسید خطبهش، هین رأیت الدنیا لک مستوسقه، موقعی که دنیا رو میبینی برات رام شده، ول امور لدیک متسقه، کارهات هموار شده، و هین صفا لک ملکنا، این پادشاهی که به دست آوردی مال ماست که به دست تو رسیده و زلال شده، و خلص لک سلطاننا، سلطنت رو چون اون به عنوان امیرالمومنین و خلیفه معاویه و معاویه خلیفه عثمان و خلیفه ابوبکر و خلیفه عمر اومده بود سر کار، و خلص لک سلطاننا، فمهلا مهلا یزید، آرام آرام بگیر، لا تو تش جهلا سبکسری نکن، انسیت قول الله عز و جل، آیه فراموش کردی این آیه رو، و لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین، گمان نکنید کسانی را که کافرند که به اونها مهلت میدیم این براشون خیره، مهلت میدیم که گناه و شقاوتشون رو زیاد کنن و عذاب دردناک خواهند داشت. این آیات استدلال در اون موقعیت، امن العدل یبن طلقا، تو ابن طلقا هستی، برای این که پدر بزرگت ابو سفیان موقعی که جد من مکه رو فتح کرد رفتن توی منزل نشستن و حسن گرفتن برای خودشون، پیغمبر فرمود اذهبوا انتم الطلقاء في سبيل الله، شما طلقا هستید، آزاد شدگان هستید، یعنی من دیگه شما رو نمیکشم، حالا که رفتید حسن گرفتید، پناه گرفتید، پناه آوردید به یک منزلی، حضرت فرمودن هر کس تو اون منزل هست در پناه بیان برن، نکشیدشون. اون وقت از اون به بعد اینا شدن طلقا، فرزندانشون شدن ابن طلقا. امن العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شدگان، این از عدل است، تخدیر و که حرائرک و اماعک، زنهای خودت رو در پشت پرده ها بنشانی، و سوخو که بنات رسول الله سبایا، دختران پیغمبر رو به صورت اسیر
هتکت سطورهن پرده های اونا را دریدی و عبدیت وجوههن مغنه از سرشون برداشتی آتش زدی صورت هاشون رو بیرون انداختی تحت و بهن الاعدا من بلدن الى بلد یه ده دشمنانشون و مأمورشون گذاشته که اینا را از شهری به شهری ببرن و تستشرفهن المناقل و یتبرزن اهل المناهل جاهای از بازارها همه مشرف بر صورت ها و چهره های اینا بشن و بروز کنند و بدون مقنعه باشند برای کسانی که در آبش خورا آب میخورن و یتصفه وجوههن القریب و البعید دور و نزدیک چهره های اینا رو ببینن و الغائب و الشهید حاضر و غائب و الشریف و الوزی آدم های پست فطرت و آدم های خوب و الذلیل و الرفیع و الدنی و الرفیع آدم های فرادست و فرودست همه اینا رو ببینن لیس معهن من رجالهن ولی با دختران رسول خدا با خودشون سرپرستی از مردان ندارن ولا من حماتهن همی از طرفدارانشون حمایت کنندگانشون کسی نیستن اتوون من که علالله اینا رو نکردی مگر به خاطر عنادت با خدا در مجلس یزید یزید نشسته مهمون خارجی و داخلی و اینها هم اصلا نشستن داره میگه و جهودن لرسول الله تو داری انکار میکنی رسول خدا را و دفعن لما جا ابهی من عند الله میخوایی نذاری اون چی که از جانب خدا آمده از قرآن و دین در بین مردم پخش بشه به خاطر این کار رو کردی ولا غرب منک ولا عجب من فعلک البته نه شگفت است و نه تعجب از کار تو و انا ترتجا جملات ببین کجا امید رعایت هست از شخصی مثل تو که مراقبت و من لفظ فوه و اکبات الشهدا کسی که وقتی دهن باز میکنه پاره های جگر شهدا از دهنش بیرون میاد تو اینی یعنی تو نتیجه هند جگرخار هستی که این جگرهای شهدا رو خورده الان که داری دهنتو باز میکنی پاره های جگر شهدا از دهانت بیرون میاد و نبتت لحمهو به دماء شهدا گوشت تن تو با خون شهدا چاخ شده و آبیاری شده برای اینکه خونخوری هم خودت و هم اجدادت که خونخور هستین این گوشت و پوستی که در دهنت هست به دماء شهدا و نسب الحرب لسید الانبیا چگونه ما امید داریم این کار رو نکنن کسی که جنگ را برپا کرده نسبت به سید الانبیا و جمع الاحزاب احزاب را جمع آوری کرده و شهر الحراب آزاد کرده جنگ کردن را راه انداخته و حزت سیوف شمشیرها را از غلافها به اهتزاز در آورده فی وجه رسول الله در صورت رسول خدا تو هستی چگونه اینجوری نباشی اشد العرب جهودن تو از نظر انکار بدترین عرب ها هستی و انکرهم لهو رسولن و منکرترین اونها هستی نسبت به رسول خدا و ازهرهم لهو عدوانن دشمنترین اونها هستی نسبت به پیغمبر اکرم و اعتاهم علی الرب کفرن و طغیانن انودترین افراد هستی نسبت به پروردگار از نظر کفر و طغیان یعنی حضرت زینب اونجا حکم کفر یزید رو داده بله الا انها نتیجه تو خلال الکفر نتیجه کفریست که در زمانها داشتی و داری و سبون یجرجر و فسد لقتلا یوم بدر و این آب تلخیست و زهریست که قلقل میکند در سینه تو به خاطر اینکه پیشینیانت در جنگ بدر کشته شده اند مال اون کی نه است فلا یستبت او فی بغضنا اهل البیت من کان نظره الینا شنفن و احنن و ازغاسن یظهر کفره به رسول الله هرگز کند نمی شود در بغض ما اهل البیت کسی که مثل تو نظرش به ما نظر دشمنی است و نظر نفرت و نظر کینه توزی است که کفرش را نسبت به رسول خدا ظاهر می کند و یفسه و ذالک به لسانه با زبانش هم می گوید و هو یقول و فرحن همون شعرهایی که خوند اون شعرها رو داره جواب میده میگوید که اگر اشیاخ من بودن خوشحال میشدن به قتل ولدهی و سبی ذریته به خاطر کشتن فرزندانش و از اسیر کردن ذریه و فرزندانش یه صلوات خط بفرمایید.